جمهوری اسلامی ایران 162 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدین. شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاماندید رو دریافت کنید. پس همین حالا وبگاه ما رو به نشانه www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار را با ما دنبال کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. در آستانه 12 اردیبهشت ماه قرار داریم. شهادت استاد مرتضی مطهری، روز معلم و روز جهانی کار و کارگر رو گرامی می‌داریم.
شهید اندیشه،
ممکن نیست اجتماعی مثلا فرهنگ یا سیاست یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد اما دینش درست باشد و بالعکس. اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممکن است کسی ادعا کند مسئله دین از سایر مسائل مجزاست. ولی این مطلب فرضاً درباره مسیحیت صادق باشد، درباره اسلام صادق نیست. اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، مبادلات، مالیات‌ها، هبات و صدقات، وقف، مجازات‌های مالی یا مجازات‌های در زمینه ثروت و غیره دارد. پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می باشند. اسلام مردم را توصیه می کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار. همه اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان روشن نمی‌شود.
دکتر محمد کوکب، قائم مقام انتشارات صدرا.
به نام خدا. بخشی که قرائت شد از کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام از مؤلفات و آثار استاد عظیم الشأن آیت الله مطهری بود. کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام در واقع مجموعه یادداشت‌های استاد مطهری در مورد مسائل اقتصادی است. استاد مطهری یادداشت‌های متنوع و فراوانی داشتند در زمینهای مختلف، از جمله در زمینه اقتصادی، که این یادداشت‌ها بعد از شهادت ایشون جمع‌آوری شده و مجلدات مختلف و زیادی را تشکیل میده. بخشی از این یادداشت‌ها در همین کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام آمده و استاد مطهری در این کتاب در واقع نظر خودشون را در باب اقتصاد اسلامی و مبانی اون تشریح کردند. این کتاب شامل 8 بخشه و 1 دیباچه. دیباچه کتاب از 2 قسمت تشکیل شده: یک مقاله تحت عنوان نظری به اقتصاد اسلامی و یک بحثی هم درباره اقتصاد سالم. اما بخش‌های مختلف کتاب که عرض کردم 8 بخش هست، درباره موضوعاتی مختلفی صحبت شده، از جمله تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی، مالکیت از نظر فلسفی، ارزش، مسئله ارزش و ارزش اضافی که یک مسئله است که در اقتصاد مطرح هست، بحث سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گرفته، که این دو مکتب سرمایه‌داری و سوسیالیسم نظرهای خاصی به طور خاص در باب اقتصاد دارند و استاد مطهری نظریات این دو مکتب را مطرح کردند و نقد کردند. و بخشی هم رساله‌های اقتصادی را تشکیل میده که شامل مالکیت زمین از نظر اسلام هست، بحث ارث هست و بحث‌های دیگری که تماماً در حول و حوش مسئله اقتصاد هست. و در مجموع کسی که کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام استاد مطهری را مطالعه میکنه، میتونه دیدگاه این استاد متفکر را در باب مسئله اقتصاد تا حدودی در بیابد و با اون آشنا بشود. امیدوارم که مطالعه این کتاب برای خوانندگان محترم سودمند واقع بشود.
Thank you. پاره‌ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
داستانی که هم به امام حسن نسبت دادن و هم به امام حسین، به این روایتی که من نقل بکنم از امام حسین علیه السلام است. مردی به نام عصام ابن المطلق، عصام ابن المطلق اهل شام، میاد در مدینه، مسجد مدینه، یه مردی رو میبیند با هیبت و جلال. این که میگم با هیبت و جلال، نه علل قاعده میگم، تاریخ اینجور میگوید. چون معاویه یه وقتی یه کسی میخواست بیاد به شام، وقتی که بهش گفت اگر در مدینه رفتی حسین ابن علی رو دیدی با ایش چیر برخورد داشته باش، گفت اگر رفتی تو مسجد پیغمبر دیدی یه مردی در نهایت جلالت و ابهت نشسته و اینجور هم نشسته که نمیدونم به چه شکل نشسته، افرادی دور اون بگرفتن، چنون هیبتش اونها رو گرفته است که دیگه محسوس معارض است، به این علامت، به این علامت حسین ابن علی. این مرد شامی آمده بود، یه مردی را دید اونجا نشسته، نظرش رو جلب کرد، گفت این کیه اونجا، چی منو چه شخصیتی؟ به کسی گفت حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت این پسر علی است. گفت بله، علی که حالا بیش از 20 سال 30 سال است که معاویه در شام علیه او تبلیغ کرده، و چه تبلیغهای دروغی، یعنی به عنوان بزرگترین دشمن اسلام، به عنوان بزرگترین دشمن اسلام، که اساسا مردم شام درباره علی به صورت یک آدمی که بوی از اسلام نبرده است اینجور نگاه میکردن. یه وقت یه شامی با یه کوفی در یک قهوه خانه بین را به اصطلاح بود، سریع مثلا این نماز که مباحثه کردن، کوفی خواست بگه که حرف من درسته، گفت آخه من علی رو دیدم اینجور نماز بخون. شامی ها گفت مگه علی نمازم میخون؟ در این بدبخت های شامی ها تا این حد اغفال و گمراه شده بودن. این تا شنید حسین پسر علی با قربتن الالله برن چند تا فوش آبدار بهش بگن، آمد و روبروی حضرت ایستاد و با کمال وقاحت هر چی که میتوانست به حضرت امیر و به خود حضرت و سبق و فوش و شما که میهستید اسلام رو شما خراب کردید، شما مردمی هستید منافق، شما مردمی هستید جهازی حرف هستن. امام نگاه کرد در چهرهش، خود خوبی مرد اغفال شده، همین که حرفش همه تموم شد، فرمود امن اهل شامه، شامی تو اهل شام؟ گفت بله. یه جمله بیشتر نگفت، شنشنتون اعرفها من احزنی. مثلا خب ما میدونم شامی ها اینجور هستن، منش میدونم شامی ها اینجور هستن. خب بنابراین شما غریب هستی در شهر ما، مهمان ما هستی، که بریم منزل مهمان ما باش، تو رو پذیرایی میکنیم، اگر آذوقت کم باشه آذوقه بهت میدیم، پذیرایی میکنیم، چنین چنان چنان. خود این مرد میگه یک مرتبه یه حالتی به من دست داد، دوست داشتم زمین شکافته بشه به زمین فرو برم. یزید و صفاحتا و عزید و حلما سعود زادت و احراق خیبا. حالا اون قسمت هایی که از صحیفه سجادی خوندم، باز میبینیم ارزش های اخلاقی بسیار بسیار عالی. یه قسمت دیگه از صحیفه سجادی برای شما بخوانم. بعد از همین قسمت دو مرتبه درود میفرستد به پیغمبر و آل پیغمبر و دو مرتبه این فرماید که عرض میکند به خدای متعال، و حللی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین. پروردگارا من را مزین کن و زینت بخش به زیور صالحان، و بپوشان مرا لباس پرهیزکاران.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
و اینک برنامه صوفیا به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطویر و مقایسه رو بله ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن، هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوار هستم حالتون خوب باشه و شنونده یکی دیگه از برنامه های صوفیا باشید. امشب ما ویژه برنامه داریم، با ما همراه باشید. ویژه برنامه ما به مناسبت روز معلم هست و گرامی داشته استاد شهید و فیلسوف زمان شهید مرتضی مطهری. به همین مناسبت برنامه ما هم میپردازه به جایگاه و مقام معلم و شخصیت فلسفی و حکمی استاد شهید مرتضی مطهری. اساتید و مهمانان عزیزی امشب دعوت ما رو پذیرفتن و در این برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. مختصر عرض بکنم، استاد شهید مرتضی مطهری جامع الاطراف بود و یک شخصیت برجسته و یک انسان مؤثر در زمانه خودشون بودن و البته اکثر شنوندگان عزیز با این نام و با این شخصیت احتمال قوی آشنا هستند. شخصیتی که در عرفان و اجتماع و سیاست و اصول عقاید، فلسفه، فقه و حقوق، تاریخ، اقتصاد، تفسیر صاحب نظر و قلم بودند و از همه مهمتر متفکری بودند که مسئله داشتند و شخصیت و فیلسوفی بودند که مسائل رو دنبال میکردن و سعی میکردن که با مسائل زمانه خودشون رو مواجه کنن. به همین مناسبت ما در خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر مجید حمیدزاده مدرس حوزه و دانشگاه هستیم که از ایشون میخوایم ابتدا احوالپرسی بفرمایند با شنوندگان عزیز و بعد نکته نظر خودشون رو درباره شهید مطهری بیان بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و همونطور که اشاره کردید استاد شهید مرحوم آقای مطهری یکی از شخصیت‌های مهم و به یک معنا کم نظیر ما در این دوره اخیر بودن و متفکری که دردمند و به تمام مسائل اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، فکری، حالا فکری هم که میگم از اون جهات فلسفی و کلامی و اینها گرفته و نظر داشتن و مجموعه فعالیتی رو که در طول عمر با برکتشون ولو اینکه دشمنان ایشون رو از ما به اعتباری زود گرفتن ولی در همین مدتی هم که عمر با برکتشون بوده خیلی منشأ آثار گسترده و عمیقی بودن و من اگر بخوام به صورت خلاصه ترسیم بکنم فضای بحثمون رو یک در جامعیت ایشون، دوم در عمق مطلب چون گاهی افراد ممکن است به ابعاد مختلف میپردازن ولی عمقی نداره بحثشون و قسمت سوم خلوص ایشون، منظورم از خلوص خلوص اخلاقی نیست که اون سر جای خودش هست، منظورم از خلوص عدم التقاطه و یک توجه ویژه به این قسمت که سعی گسترده‌ای داشتن در اینکه از انواع و اقسام تفکرات التقاطی به تناسب زمان که حالا اشاره خواهد شد جلوگیری بکنن و یکی از کارهای بسیار مهمشون تو این قسمت بود.
خیلی ممنون آقای دکتر. نظر به این که جناب عالی مدتی بالاخره داور کتاب بودید، ارزیابی کتاب، و مدت قابل توجهی هم در مؤسسه حکمت و فلسفه بودید تو بخش پژوهش و اینها، به نظر جناب عالی آثار شهید مطهری از اون جهت که در واقع شما تجربه کردید کتاب‌های مختلف رو، ویژگی آثار شهید مطهری چه هستش؟ و با نظر به اینکه جناب عالی با اساتید فلسفه و چهره‌های ماندگار فلسفه هم نشین بودید، این شخصیت رو تو این فضای فلسفی چطور ارزیابی میکنید، این جایگاه رو؟ حالا از هر منظری که شما فکر میکنید به ذهنتون میرسه میتونید بیان بفرمایید.
از این جهت خداوند یه توفیق عجیبی به مرحوم آقای مطهری داده بودن که آثار ایشون وقتی که شما نگاه میکنید همینجوری سرانگشتی از جهاتی محیر العقوله و شما مثلا میبینید که در زمینه های مثلا خدمات متقابل اسلام و ایران یه زمانی شبهه‌ای مطرح میشه که ایران با اسلام چه نسبتی داره، اون اومده اینو نمیدونم مورد هجوم قرار داده، غارت و این حرفا و اینا به زور شمشیر چیز شده و
یعنی پرسش اون زمان این بود،
یکی از
پرداخت به این مسئله،
یکی از پرسش ها، یعنی ایشون فوق العاده از این جهت مسئله محور بودن و به تعبیر یه مقدار عامیانه تر به کلیات ابوالبقا نمی پرداختن و بعد به یک بار مثلا میبینید که مسئله مطرح میشه به نام حقوق زن، ایشون دست به قلم میشن و یکی از آثار بسیار نفیس و ارزشمند رو تو این زمینه تألیف میکنن و که هر کدوم از اینا حالا ماجراهایی هم داره که اگه بخوایم به تفصیل واردش بشیم، ابتدا به صورت مقالاتی هستش در مجله و بعد این مقالات رو ایشون بازنویسی میکنن. اونه یا مثلا یه دفعه مسئله حجاب مطرح میشه که این باز دوباره ایشون مثلا آستین رو بالا میزنن و به نحو خیلی عمیق و ریشه‌دار این مسئله رو بررسی میکنن. یا مثلا نزدیکی های پیروزی انقلاب، ایشون یه احساسی میکنن که ما برای سازماندهی تفکر به خصوص نسل جوان و دانشگاهیان و اینها یه مجموعه ای باید طراحی بشه از مبانی فکری و اندیشه‌ای اسلامی، اون دوره جهانبینی معروف رو طراحی میکنن. یا یه دفعه یه زمانی مثلا میبینن که احساس نیاز هستش که برای بچه‌ها و اینها
داستان راستان
ولی یه کسی که یه عمق اندیشه اینجوری داره ابایی نداره بیاد به این موضوع هم بپردازه. و یا مثلا در یه دوره‌ای که تفکر ماتریالیستی در ایران به جهت فعالیت‌های حزبی مخصوص حزب توده و جریان‌های چپ و اینها تفکر مادی فوق‌العاده گسترش پیدا می‌کنه و مورد هجوم قرار میده،
نقدی بر مارکسیسم رو می‌نویسه،
دانشگاه‌های ما رو و عموم حتی غیر دانشگاهیان رو. ایشون دست به قلم میشن و کتاب علل گرایش مادیگری رو می‌نویسن. و هر کدوم از اینا رو هم شما اگر یه ذره دقت کنید، ابتدایشون یادداشتی کرده، سخنرانی کرده، بعد اینکه این سخنرانی در مجامع علمی مربوطه، بعد اونا رو نشسته تکمیل کرده و به صورت کتاب در اومده. و
یا با انقدر روز میخوام اون سخنرانی هاش دقیق بوده که راحت تونسته کتابش هم مشخصه که خود اون سخنرانی هم کلی زمان برده و دقیق بحث کرده.
ایشون تو این زمینه فوق‌العاده منضبط بودن. برای اینکه یه سخنرانی بکنن کلی یادداشت تهیه می‌کرده، مطالعه می‌کرده. اینجوری نبوده که همینطوری پاشن برن حالا بریم توکل و علالله یه صحبتی می‌کنیم و اینها. یا شما مثلا یه زمانی بحث قضا و قدر و جبر و اختیار اینا عنوان میشه، افراد مختلفی هم تو این زمینه دست به قلم شدن و نوشتن، ولی ایشون یه کتاب کوچیکی رو می‌نویسن و شما این رو بردارید مقایسه کنید ببینید که ایشون چی کار کرد. کتاب انسان سرنوشت از این جهت محشر هستش و انسان اصلا همون مقدمه رو که میخونه، ایشون مسائلی رو که استخراج کردن، این موضوع از چه جهاتی قابل پرداخت بهش هست، اصلا یه احساس شعور و شعفی به انسان دست میده که چقدر این ورود به مسئله و تقسیم شقوق مختلف و اینها رو بررسی کردن، ابعاد تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، چی چی اینها. و من اون اوائل که خودم بیشتر با اینها آشنا میشدم واقعا احساس پرواز میکردن، یعنی آدم از شادی تو پوستش نمیگنجید که چقدر زیبا این مطلب رو پرورش میده، ابعاد مختلف و همون ویژگی که اشاره کردم جامعیت، جهتی نمیمون که مورد توجه ایشون قرار نگرفته باشه. شما یه جهت اساسی باشه و ایشون غفلت کرده باشه ما ندیدیم. و
کاری که اکثر اساتید فلسفه ما این چنین نبودن واقعا.
و بعد نکته مهم این که ایشون این مباحث رو که حالا من یه نمونهش رو حداقل عنوانش رو میگیم، شاید در بخش بعدی بحثی بکنیم. یکی دیگه از این مسائل که بسیار مسئله مهمی است که این مسئله جهانیه، در کل تفکر جهانی مطرح هست، بحث عدل هستش. مسائل بسیار پیچیده فلسفه و کلام هستش و خب شما میدونید در این زمینه متفکرین مختلفی کار کردند و از جمله اونها جناب لایبنیتس هستش که رساله‌ای داره به نام تئودیسه که یکی از آثار بسیار نفیس و ارزشمند تو این زمینه. و مرحوم آقای مطهری وقتی که به این مسئله میپردازن، شما این رو مقایسه بکنید با تئودیسه لایبنیتس و کمن و کیفن 5-6 برابر اونه. یعنی اگر مرحومای مطهری هیچ اثری نداشتن به جز کتاب عدل الهی، نه شرح اصول فلسفه داشتن، نه